سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء: أيها الناس، من سلك الطريق الواضح ورد الماء، ومن خالف وقع في التيه. فرمود أرواح العالمين له الفداء طبق این بیان کسی که راه روشن رو بره، راهی که جهت تاریکی ندارد، همش نوره، این میرسه به مقصد، شک نکنه، ورد الماء، به اون خواسته خواهد رسید، نتیجه خواهد گرفت. ورد الماء یعنی نتیجه خواهد گرفت. ولی کسی که من خالفه، هی بیفته بگه آزمون و خطا، حالا برم ببینم چی میشه، هی بهش میگن این معلوم نیست تایید شده باشه ها، بیا برو راهی که تایید شده برو، این معلوم نیست تایید شده باشه ها، ولی خب مخالفت میکنه و میره طریق. ببینید فرمود من سلکت طریق الواضحه، یعنی روشن شده دیگه، درش بحثی نیست. من خالفه یعنی چه؟ حالا اونی که گمراهی تمامه، چه اونی که معلوم نیست، واضح نیست. وقع افتیه، میفتی در سرگردانی، مذبذب میشی، مضطرب میشی، کمش اینه، اگر سرنگون نشی کمش این است که سرگردون میشی. لذا راه واضح رو بپیماییم انشالله تعالی. الدلیل علی حجیت القیاس الظنی بعد ان ثبت ان القیاس فی حد ذاته لا یفید العلم بقیه علینا ان نبحث عن الادله علی حجیت الظن الحاصل من لیکون من الظنون الخاصت المستثنات من عموم الآیات النائیت عن اتباع الظن کما صنعنا فی خبر الواحده و الظواهر فنقولو. ایشان رضوان الله تعالی علیه صفحه 523 وارد بحث حجیت قیاس شدند. فرمودن در مورد حجیت قیاس ما دو راه میتونیم بپیماییم، یا بگیم قیاس علم‌آور است، بعدش هم اضافه کنیم به این که ما تو مقدمات تو شماره 7 ثابت کردیم که حجیت علم ذاتی است، چرا نداره، از ذاتی لا یعلن دیگه، این چرایت نمیخواد. یا این که اگر نتونستیم بگیم قیاس علم‌آور است، که نتونستیم هم بگیم، و آخرم ایشون نوشت خودشون هم البته چنین ادعایی رو نکردن که قیاس علم‌آور است، خب حالا دیگه تنها راه حجیت میماند چی؟ این که بگیم این ظن معتبر است. برای این که بگیم ظن معتبر است چیکار باید بکنی؟ چون قبلا تو شماره 6 صفحه 376 گفته بودیم که اصل اولیه در زنون ثابت کردیم که عدم حجیته، از آن است که هر ظنی حجت نباشد. اگر میخواستیم مستثنایی داشته باشیم از این اصل اولیه، گفتیم دلیل قطعی میخواییم، دلیل معتبر میخواییم. اینجا همینه، قیاس که علم آور نشد، حد اکثر شد ظن آور. حد اکثر اون تعبیر دیروزش یادمون نره، فرمود احتمال میاره دیگه. خیلی بخوایم بهش رو بدیم و ازا تنزلنا فاکثر ما یحصل من الظن، دیگه بیشتر از این که قد و قامتش نمیرسه. خب اگر میخوایم بگیم این ظن ظن معتبر مثلا اماره است، خب باید دلیل معتبر بیاریم برای اینکه حجیت بخشیده به قیاس. این راه دیگه. ایشون میفرماد که خب ما خودمون رو از یک طرف لحاظ میکنیم، اما ماها امامیه، در مقابل ما این آقایان قائلین بالقیاس. ما امامیه اصلا نیاز نداریم از این بحث بکنیم که بگیم آیا دلیلی داریم بر حجیت قیاس، اصلا نیاز نداریم از این بحث بکنیم. چرا؟ میگه صفحه اول قیاس یادته، گفتم از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین ما روایات متواتره داریم بر رد قیاس، بطلان قیاس. روایات متواتره علم‌آورند، ما اصلا شک نداریم که بگیم اصل اولیه در زنون عدم حجیت است، آیا قیاس ظن نیست که خارج شده از این؟ ما اصلا شک نداریم که این 100% حجیت ندارد، لزوم اصلا لازم نیست از این بحث کنیم. با اون روایاتی که ما داشتیم، روایات بسیار زیاد متواتر، که باید قیاس رو بذاریم کنار. اگرم بخوایم وارد بحث بشیم، این نکته رو توجه کنید، ایشون یک عبارتی دارد، الا اگرم بخوایم وارد این بحث بشیم، میگیم لازم نیست که ما دلیل بیاریم بر این استثناء. گوش کنید این عبارت رو، بعضی ها گفتن این عبارت ایشون معلوم نیست چی میخواد بگه، میگیم خیلی معلوم انشالله تعالی میفهمیم که چی میخواد بگه. این الا مدخولش میخواد این رو بگه، بگه من بالا نوشتم بقیه علینا ان نبحث، بر ماست که بحث کنیم، علینا بقیه علینا ان نبحث. اول که گفتم اصلا ما لازم نیست بحث کنیم به خاطر اون روایات متواتر، بعدش هم به شما میگم اصلا لازم نیست ما دلیل بیاریم بر حجیت قیاس. همین مقدار که ما ادله اون آیون رو رد بکنیم، مسئله تمام است. ادله قائلین به قیاس رو ما قبول نکنیم، رد بکنیم، دیگه قیاس میپره، چون اونایی که قبول داشتن با این ادله قبول داشتن، ما اونا رو رد بکنیم، قیاس رد میشه. لذا دیگه لازم نیست ما بریم سراغ دلیل آوردن بر حجیت قیاس. لذا این علا میخواد اینو بگه. اما قائلین به قیاس چی؟ ایشون میفرمد اینا بالعدلت الاربعه تمسک جستن از آیات کثیره‌ای در قرآن، فرمودن دلالت داره بر قیاس. نه تنها فرمودن دلالت داره بر قیاس، که گفتن خدا هم اول و من باز الایات رو بلند کرد، اول من قاس العیاذ بالله محضر خدا عز مخن الله تعالی و تبارک، خودش استدلال کرده، اولین مستدل مثلا. خب بعدش روایات کثیره‌ای دارن، بعدش مثل همیشه حضرت اجماع که هو الاصل لهم و لهم اصل برای اجماع، و آخرش هم مثلا حضرت عقل، حتی اثبات قیاس بالعقل مثلا. اما اولیش آیات کثیره، این مقدار عبارت رو بکنم که اینو وارد بشم. سه دست درد الدلیل على حجیت القیاس الظنی بعد ان ثبت ان القیاس، کجا ثبت؟ همین چند خط بالاتر. بعد ان ثبت ان القیاس فی حد ذاتهی لا یفید العلم بقی علینا. ببینید اینجا میگه بر ماست که بحث کنیم، اون علایی که بعدم میگه ناظر است به این بقی علینا. بقیه علینا ان نبحث عن الادله على حجیت الظن الحاصل من القیاس. ببینیم اون ادله چی هم بحث بکنیم. لیکون من الظنون الخاصه، تا بشه ظن خاص، ظن معتبر، هماره. من الظنون الخاصه المستثنات من عموم الآیات الناهیت عن اتباع الظن، که صفحه 376 ملاحظه فرمودید همین بالای صفحه هم بود، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. کما صنعنا، کما اینکه همین کار رو انجام دادیم. یعنی چی کار کردیم؟ ادله بر حجیت ظن رو بحث کردیم فی خبر الواحد صفحه 426 و الظواهر 487 مطرحش کردیم، 494 وارد دلیلش مستقیما شدیم، شدند مثلا. البته منم که زوار رو درس دادم. فنقولو اما نحن الامامیت ففی غنا عن هذا البحث. کدوم بحث؟ از اینکه ان نبحث عن الادله علی حجیت الظن. قد که همین که گفت بقی علینا، ما غنی هستیم از این بحث. چرا؟ لأنه ثبت لدینا علی سبیل القطع، روایات متواتر قطع آور است. صفحه 519 خوندیم، اونجا ظاهرا یادم میاد که از وسائل شیعه 30 جلدی آدرس دادم، جلد 27 35 تا 62، گفتم این به عنوان یه نمونه کوچولوش روایات. چند صفحه میشه؟ میشه حدود 27 صفحه، 27 صفحه روایات زن. تازه این کوچیکشه ها، دقت کن، حالا مرحوم صاحب وسائل خیلیشو نیورده. علی سبیل القطع من طریق آل البیت علیهم السلام عدم اعتبار هذا الظن الحاصل من القیاس، اعتباری ندارن. فقط تواتر عنهم، در حقیقت این فقط تواتر عنهم دلیل همون قطع است که چرا ثبت لدینا علی سبیل القطع. فقط تواتر عنهم ان فقد تواتر عنهم ان نهی عن الاخذ بالقیاس و ان دین الله لا یصاب بالعقول، که این روایتی بود که صفحه 519 داشتیمش. فلل احکام فی انفسها تصیب العقول، که اینو 524 بحث کردیم، گفتیم احکام اینها عقل نمیتونه بهشون برسه. ولا ملاکات الاحکام و عللها، ثابت کردیم عقل به اینها دسترسی ندارد. 524 علا، اینو علایی بود که عرض کردم بعضی نوشتن نمیفهمیم این علا یعنی چی، اینجا جایگاهش بعد از این که میرسه ففی قنن ان هازل بس، این علا دیگه یعنی چی؟ چون علا یعنی مضافن، اون حرف رو زدیم یه چیزی دیگه میگیم، ولی عرض کردیم این علا ناظر است به همون بقیه علینا. میگه اصلا ما لازم نیست که از ادله، ما ادله اونا رد بکنیم کار تمام است. الا انه یکفینا فی ابطال القیاس ان نبطل ما تمسکو به، کی تمسکو؟ قائلین به قیاس، ما تمسکو به لاثبات حجیته من الادله. چرا؟ لنرجع الى عمومات النهی عن اتباع الظن و ما وراء العلم، تا رجوع کنیم به عمومات نهی از اتباع الظن و چیزهایی که علم‌آور نیستند، که گفته بودیم نهی داریم. چی؟ نه تو ففیقه نه گفت اصلا ما بگیم خداحافظ شما، اصلا هیچ کاری به کارشون نداشته باشیم، بگیم ما روایات متواتر داریم، قیاس پوچ است دیگه، اصلا لازم نیست ادله شون هم بررسی کنیم. تو علا گفت حالا مماشات کنیم، از روایات معصومین دست برداریم، به ما نگن که علیاذ بالله معصومین شما رو که ما قبول نداریم، هنر دارید بیایید دلایل ما رو رد بکنید. تو علا داره اینو میگه، تنزل بکنیم که نگید که ما که معصومین شما رو قبول نداریم، از اونا داری روایت میاری واسه ما، برای اینکه ما سلسله، همونجوری که ما به اونا میگیم ما سلسله راویای شما رو قبول نداریم، اونا هم به ما میگن که شما فکر چی میگن، اونا میگن ما روایت شما رو قبول نداریم. درک؟ اون وقت میگه باش، همین مقدار که ما بیایم ادلهشون رو رد بکنیم کار تمام است دیگه، چون اونا قائلن دیگه، ما که قائل، ما با روایات خودمون به این رسیدیم که قیاس حجت نیست، اونا هم خواهن بگن روایات شما رو قبول نداریم، ما ادلهشون رو رد بکنیم کافیست دیگه، لازم نیست علینا ان نبحث عن الادله على حجیت زن مثل خبر واحد مثل زواهر. این علا داره این رو میگه به فهم من، الا انه یکفینا فی ابطال القیاس ان نبطل ما تمسکوا به لاثباته، یعنی اینجوری که وارد گود بشیم، کمان که الان میخواد وارد گود بشه بگه ادلهشون چی رد میکنیم، ان نبطل ما تمسکوا به لاثبات حجیت من الادله لنرجع الى عمومات النهی عن اتباع الظن و ماوراء العدل. البته رفقا توجه کنید، اینجا به دو نکته انسان باید توجه کنه، یک این علا انه یکفینایی که ایشون نوشت به خاطر اینکه ما اون روایات متواتر رو بر رد قیاس داریم، دو همین عمومات نهی رو قبلا ثابت کردیم، وگرنه بارها عرض شده این کلام دقیق سیدون الاستاد دامزلو که فرمودن با رد ادله مخالف رد قولش نمیشود لزومن، دقت کردید؟ چون ممکن است که ما ادلهش رو رد بکنیم ولی با یه دلیل دیگه ادعاش رو ثابت بکنیم، این نکته دقیقیه دیگه، دقت کردی؟ یعنی نباید دقت بشود که اگر ادله کسی رو رد کردیم لزوماً ادعاش هم رد میشه، نه، بلوجدان یه وقت میبینید آقایون ادله دیگری رو رد میکنن ولی آخر ادعای او رو میپذیرن منتها با یه دلیل جدید، ولی ایشون با توجه به دو نکته این علا رو نوشت. اما غیرونا، غیرونا کیه؟ غیر من دیگه، من اهل سنه الذين ذهبوا الى حجيه القياس فقد تمسكوا بالادله الاربعه الكتاب والسنه والاجماع والعقل ولا باس ان نشير الى نماذج من استدلالاتهم لنرى ان ما تمسكوا به لا يصلح يا لا يصلح لاثبات مقصودهم فنقول ان شاء الله تعالى. نماذج در لغات خدمت شما عرض شود که جمع آمده برای دو مفرد در لغات متعدد، در بعض از لغات جمع آمده برای انموزج، انموزج یعنی مثال و شی و جمعه خدمت شما عرض شود انموزجات و نمازج، در بعضی از لغت هست نموزج نه انموزج، نموزج به معنای مثال، جمعش نمازج و نموزجات، لذا نمازج جمع انموزج و نموزج هر دوتا در لغت‌های متفاوت موجوده به معنای مثال. نکته دیگه‌ای که در این عبارت می‌خواستم عرض کنم، این عبارت رو گوش بکنید از شوکانی در ارشاد الفهود جلد 295، ببینید ایشون چی نوشته، همه حرف مرحوم مظفر هست یا نه. بعد از اینکه اقوال متعدد رو حدود 5 صفحه ایشون آورده از صفحه 91 تا 95 می نویسه قد استدل المانعون من القیاس به ادلت عقلیت و نقلیت، کسایی که مانع از قیاسن اینا تمسک کردن به ادله عقلی و نقلیه، ولا حاجت لهم الى الاستدلال، اصلا اینا نیاز ندارن استدلال کنن، چیا؟ مانعین از حجیت قیاس، فالقیام فی مقام المن یکفیه، این که فقط ادله مقابلی رو رد بکنن کافیست، و ایراد و دلیل علال قائلین بها، اونایی که قائلا باید ایراد دلیل بکنن، و قد جاؤوا بعدلت عقلیت که لا تقوم بها الحجه، میگه ادله عقلیش هم به درد خودشون میخوره. شوکانی میگه میگه وقت جاو به ادلت عقلیت که لا تقوم و بها الحجیه فلا نطول و البس به ذکرها. بعد شروع میکند ادله نقلیه رو آوردن. خب معمولا خود علیه خود این یه قانونه، این بهترین چی هست آقا؟ استدلالات هست. فنقول الدلیل من الآیات القرآنیه. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه از آیات کثیره‌ای که اینها دارند چهار تاشو میاره. تو این چهار تا دو جور برخورد میکنه. دوتای اولی رو هم استدلال قائلین رو بیان میکنه، دوتا آیه شریفه اول هم استدلال قائلین رو بیان میکنه، هم جواب خودش رو، جواب خاصه، جواب خاص. دوتا آیه بعدی رو فقط چیکار میکنه؟ ذکرشون میکنه. نحوه استدلال قائلین رو بیان نمیکنه، جواب خاص هم نمیده. میگه تمسک به این آیات برای اثبات قیاس مثل تمسک غریق است به تحلب، یعنی جلبک. آدم غریق بخواد به جلبک تمسک کنه خودشو نجات بده، چجوری میخواد نجات بده؟ این گیاهی که ریشه ای ندارد همجوری روی آب چی هست آقا؟ دیگه جواب خاصی نمیدن. اما دوتا آیه شریفه اول که هم نحوه استدلال رو بیان میکنه هم جواب میده. ملاحظه بفرمایید. سید آوردی برای من؟ جلد 18455 خدمت شما عرض شود. اون یکی جلد چند بود سیه؟ همونو میخواستیم. کسی هست از رفقا نمونه جلد 23 رو داشته باشه تو دستگاه؟ جلد 23 صفحه 491 برای من بیا. گوش بکنید. الدلیل من الآیات القرآنیه منها قوله تعالی. سید بیا از قرآن بیار آیه شریف رو، من کلش رو نیستم. 8 آیه 2. ملاحظه بفرمایید آیه رو، سوره مبارکه 8 آیه 2. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب، که در کتب تفسیری ما نوشتن یهود بنی نذیر مد نظر است، من دیارهم خارج کرد. اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر. ما ظننتم ان یخرجوا. شماها، شما مسلمانا فکر نمی کردید خدا این کارو بکنه، به ذهنتونم نمی اومد. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. خودشونم فکر می کردن که این برجایی که ساختن، دژایی که ساختن مانع ایناست که خدا بتونه خارج بکنه. فآتاهم الله من حیث لم یحتسب. و اینا خدا میدونه توش چقدر درس، یعنی خدا بخواد کاری رو بکند اصلا از همونجور که خودش بعدش میفرماد فآتاهم الله من حیث لم یحتسب کارو بخواد بکند چی؟ فآتاهم الله من حیث لم یحتسب. خدا خدمت شما عرض شود که به اینها وارد کرد از جایی که خودشونم گمانمشون نمیره. کار رو به خدا بسپرید تماما حل میشه، خودش پیش میره. و قذب فی قلوبهم الرعبه، ترس رو به دلشون انداخت. یخربون بیوتهم به ایدیهم، این کار خداست. دقت کرد؟ خود به جان خود افتادن. یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین. فاعتبروا یا اولی الابصار، اولین آیه شریفه که تمسک کردن همین آیه شریفه است. فاعتبروا یا اولی الابصار، چی گفتن؟ به بیان مرحوم مظفر اینجوری گفتن، گفتن مل مراد من الاعتبار فی الآیت الشریفه، گفتن اعتبار در لغت به معنای عبور است، به معنای تجاوز است از شیعی به شیع دیگر، به معنای عدم توقف است نسبت به یک شیع. چه شده در آیه شریفه؟ ام شده، صیغه الام فاعتبر، صیغه الام ظاهر فی الوجوب، لذا امر میکند، وجوب دارد اعتبار. اعتبارم یعنی چی؟ یعنی تجاوز از شی به شی، یعنی عبور از شی به شی. و هو القیاس، مگه قیاس چی بود؟ قیاس آن بود که شما از اصلی عبور کنید به فرع برسید. شیء اول هست، شیء دوم فرع، لذا امر شدید به قیاس کردن. و هو المطلوب، این نحوه استدلال خدمت شما عرض شود که این آیون قائلین است به بیان مرحوم مصطفی. اما الجواب، من قبل از اینکه جواب رو بخوانم شأن نزول آیه شریفه رو عرض کنم مقداری، از مجمع البیان نقل میکنم، جلد 9 و 10 صفحه 388 و از آیت الله عظما آقای مکارم دام از الله العالی نمونه، جلد 23 صفحه 491. ایشان میفرماید که این یهود بنی نذیر، خب اینا اومدن اول با نبی اکرم ارواح الله الفدا در مدینه پیمان بستن، ولی کن وقتی جنگ احد شد و مسلمان ها به ظاهر شکست خوردن، دیدن نه بابا، مثل این که باید بریم هر جا که نون چرب تره. اینا یعنی آدم ها بعضی همینن دیگه، میگه اینجا معلومه این پشوانه خوبی نیست، باید بری یه جا که پشوانه قوی داشته. چه کردن؟ با سرکردشون اومدن مکه، پیمان بستن در مقابل بیت الله، در کنار بیت الله، برای اینکه با این مشرکین مکه به جان نبی اکرم ارواح الله الفدا بیفتن. بعد آیه شریفه آمد، هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم، تا آخر آیه فاعتبروا یا قول الاقصا. حالا اینو در ذهن داشته باشید تا من جواب مرحوم مظفر رو نگم. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه تعبیرشون اینه، میفرمان الاعتبارو فی اللغه، لغتاً به معنای اتعاز است، اتعاز پند گرفتن، پند گرفتن. و در آیه شریف هم همین اتعاز مد نظره. به چه قرینه ای همین اتعاز مد نظره؟ چون قبلش فرمود ببینید خدا با این اهل کتاب چه کرد، با این یهودی ها چه کرد، ببینید کار رو به جای رسون که از اون جایی که خودشون هم گمان نمی کردن خدا بهشون حمله کرد. یخربون بیوتهم به ایدیهم، دست عبرت بگیرید، پند بگیرید، با دین خدا در نیفتید، با رسول خدا در نیفتید، یه چنین نتیجه‌ای دارد، با دست خودتون خودتون رو نابود میکنه، شما رو از دیارتون خارج میکنه، میشه چی آقا؟ خارجی. این اتعاز است و پند گرفتن. و عینه هو القیاس، این چه ربطی دارد به این قیاسی که شما میگفتید؟ حکمی را نمیدونم، علت را کشف کردن، بعد اون وقت در مثلا علت رو در فرد دیدن، حکم اصل رو به فرد دادن. تمام، بخوانم مرحوم مظفر رو تا نکاتی رو تقدیم محضر کنم. منها قوله تعالی فاعتبروا یا اولی الابصار بناءً على تفسیر الاعتبار بالعبور والمجاوزه والقیاس عبور و مجاوزتون من الاصل الالف. یعنی آیه شریفه داره بیان یک کلیتی میکنه، یکی از مصادیق اون کلیت قیاسه، لذا آیه شریفه دارد هر عامی تمام مصادیقش رو میگیره دیگه. آیه میفرماید که عبور بکنید از شی به شی، یکی از عبور کردن هم قیاسه، لذا داره عام میفرماید به قیاس کردن. و فیه ان الاعتبار هو الاتعاذ لغتا فی اللغه و هو الانسب به معنى الآیه. قاعدتا این انسب نباید به معنای افعل تفضیل باشد، هم شما در صرف ساده ملاحظه فرمودید، هم در مغنی ملاحظه فرمودید، هم اشعارهایی که مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه نوشت در صورتی که به معنای اشعار نبود، به معنای مشهور بود. این یه قانونی است که دارند ادبا، آیون هم استفاده کردن. هو الانسب اونو رد بکنن، نه که اونو قبول میکنیم اینو بهتر میبینیم، نه، یعنی همین است و همین. هو الانسب به معنی الآیه، به معنی الآیه الواردت فی الذین کفروا من اهل الكتاب. چطور انسب است؟ از تعلیل انسب، از قذف الله تعالی فی قلوبهم الرعبه یخربون بیوتهم بعیدیهم و عید المؤمنین و عینه هی من القیاس الذی نحن فی. این چه ربطی دارد به این قیاسی که ما داریم الان بحث میکنیم؟ اتحاد چه ربطی دارد به قیاس، یعنی حکم اصل رو به فرد دادن. بعد یه عبارتی رو هم از ابن حزم میارد، ابن حزمی که خود این آیون نوشتن که او از کساییست که قیاس رو قبول ندارد از عامه. ببینید الان این عبارت شوکانی رو من بخونم، جلد 294. قال ابن حزم، چند تا کتاب دارد، یکی کتابش ابطال قیاس، خودش کتاب میشه ابطال قیاس، یکی دیگه دارد احکام. قال ابن حزم فی الاحکام ذهب اهل الظاهر الى ابطال القول بالقیاس جملتا و هو قولنا الذی ندین الله به و القول بالعلل باطل، قیاس باطل است. حالا مرحوم مظفر میخواد از کتاب ابطال القیاسش یه شاهدی بیارد از کلام ابن حزم ذیل این آیه شریفه. قال ابن حزم فی کتابه ابطال القیاس و من المحال ان یقول لنا فاعتبروا یا اول الابصار و یرید و یرید القیاس. محال خدای تعالی و تبارک این فرمایش رو داشته باشد و اراده قیاس کرده باشد. چطور؟ میگه خب اگر اراده قیاس کرده، خب باید تو آیات دیگه یا تو احادیث به ما میفرمود که مثلا قیاس ضابطش چیست، قانونش چیست، حدودش چیست، ثغورش چیست، کجاها باید قیاس کرد، چی رو به چی باید قیاس کرد، اصل باید چی باشه، فرع باید چی باشه. و حالا که تو هیچ آیه و روایت اینا بیان نشده. نمی شود الله تعالی و تبارک اراده امر به قیاس کرده باشد و بعدش هم مجمل و سربسته گذاشته باشد و ول کرده باشد. این نشون میده اراده قیاس از این آیه شریفه نشده. این بیان ابن حزم است. ثم من المحال ان یقول لنا فاعتبروا یا اول الابصار و یریده، بهتره یریده بخوانیم تا عطف شود به یقوله، و یرید القیاسه ثم لا یبین لنا فی القرآن ولا فی الحدیث ای شیء نقیس ولا متا نقیس، کی ما چه زمانی قیاس کنیم، ولا علا ای شیء نقیس، اصل باید چی باشه، خصوصیات اصل باید چی باشه. ولو وجدنا ذلک، اینم توجه کنید، با لو میاره ابن حزم، میگه اگرم آیه شریفه قبول نمی کنیم، گفتیم محاله، ولی اگرم بگیم آیه شریفه داره بیان قیاس میکنه، خب باید فقط در محدودهی که در جایی که آیه شریف فرموده قیاس بکنیم، دیگه بیشتر از اینو نمیتونیم تجاوز کنیم، دلیلی نداریم بر تجاوز از مقداری که آیه شریف قیاس کرده. دیگه بیشتر از این جایگان یعنی چی؟ یعنی دیگه نهی در احکام قیاس بکن، بگو از علتی دارد، من اون علت رو کشف کردم، اون علت رو در فرد دیدم، پس حکم اصل رو میدم به حکم فرد. موردشم اگر قرار باشد از این آیه قیاس بفهمیم، همین مثل مورد آیه شریف است که تو این چیزا مثلا قیاس کنید. چی؟ اگر دیدید کسی با دین در افتاد، اگر دیدید با رسول خدا در افتاد، با اون فرستاده خدا در افتاد، بهش بگید بابا عبرت بگیر، قیاس کن وضعیت خودت رو به وضعیت اونها، بگو واسه من هم همینجوری پیش میاد، دمار از روزگار من هم در میاره، این چه ربطی داره به حکم سرایت دادن. ولو وجدنا ذلک، اگر بیابیم این قیاس را در آیه، یعنی استفاده کنیم، لوجب ان نقیس ما امرنا به قیاسهی حیث امرنا، تو جایی که به ما امر شده. کجا امر شده؟ تو همین آیه شریفه، تو این مورد باید قیاس کنیم. و حرم علینا ان نقیس ما لا نستفی جملتن، حرام است که قیاس کنیم چیزی که راجبش دلیلی نداریم، آیه‌ای نداریم، روایتی نداریم. ولا نتعدی حدوده، نباید از حدود خدمت شما اون ما امرنا به قیاسهی تجاوز بکنیم. میگه ببینید خود ابن حزم هم تقریبا مشابه اون چیزی که من گفتم گفت و این آیه شریفه رو نپذیره. تمام. خب حالا من ببینم رفقا نسبت به آیه شریفه نکته‌ای دارن تا من اون وقت عرایض خودم رو تقدیم بکنم. آفرین. بله. آفرین. راجع به همین هم صحبت کنیم. دیگه ایشون منظورت کدوم ایشانه؟ چون چند تا ایشان شد، یکی مستدلین بلقیاس شد، یکی مرحوم مظفر شد. شما از ظاهر عبارت مرحوم مظفر چی میفهمی؟ همه مقدار که خوندم از ظاهرش چی میفهمی؟
ما از ظاهر واقع جودیه میفهمیم، بنابراین مشترک لفظی بین مرحوم مظفر داریم یه همون معنی هم این، ولی این بهتر.
حالا شما فعلا انصب رو به نحوی که من فهمیدم بفهم، بعد اون وقت من گوش میکنم ببینم شما به چه نحوی فهمید. حالا به نحوی که من فهمیدم بفهم، حالا با فهمی که من تقدیم محضر کردم از عبارت چی میفهمی؟
میخوره بازم با مشترک
لفظ میخوره. یعنی میگید ایشون چرا میخوره؟ چون قاعدتا ایشون استدلال میکنه، میگه ببینید نوش منها قوله تعالی فاعتبروا یا اولی الابصار بناءً علی تفصیل الاعتبار، اینجا کلمه بناءً به کار بود. بعدش هم نوش ان الاعتبار هو الاتعاظ لغتا، و این نحوه نوشتن یعنی مرحوم مظفر میخواد بگه این دوتا مشترک لفظی هم، و واقعا ظهور این عبارت اینه، مگه اینکه یه کسی بخواد دیگه حالا لجاجتی بکنه. ولی قاعدتا آدم این عبارت رو میبینه میفهمه مرحوم مظفر میخواد بگه اینا مشترک لفظی هست، اونا معنای نادرست رو گرفتن، معنای درست اتعاظه هست. قاعدتا بعد این باشه و چی میشه اعتبار به معنای عبور گفتن، میشه اون تفسیری که شما تو ذهنتونه، میشه این دیگه الاعتبار و اول عبور و تجاوز، و این چی میشه؟ میشه معنا دیگه. فهم آفرین آفرین عرضی خیلی فرمایش خوب و متینه. اولا من استدلال اینها رو به بیان شوکانی بخوانم، نه به بیان مرحوم مظفر. لذا از اول هم گفتم به بیان مرحوم مظفر. ببینید شوکانی وقت استدلال اینا رو میاره چی میاره؟ جلد 295 ارشاد الفقهور، وجه الاستدلال به هذه الآیه. خوب گوش کنید ببینید چقدر دقیق تر از بیان مرحوم مظفره. ان الاعتبار مشتق من العبور و هو المرور. عبور هم یعنی مرور، گذشت کردن از چیزی به چیزی. یقال عرب میگه عبر تو علن نهر، عبور کردم بر نهر. عرب میگه المعبر یعنی الموضع الذی یعبر علیه، عبور میکنیم مرور میکنیم. عرب میگه معبر از سفینه التی یعبر فیها، کشتی که خدمت شما عرض شود که آدم را از جایی به جای عبور میده. که انها ادات العبور، کشتی ادات عبوره. ببینید ما عرب میگه الابره انا قتیل العبرات، عشق به عشق میگه ابره. چرا؟ چون ادم اتلتی عبرت من الجفون، از چشم میگذره عبور میکنه. عرب میگه عبر الرؤیا، تعبیر رؤیا، همین تعبیر خواب که خودمون میگیم تعبیر رؤیا. چرا اینو میگه؟ ای جاوزها الا ما یلازمها، یعنی این ظاهر خواب من رو بشنو بگو باطنش چیه. عبوره، عبور. قالو، این همه واسه تو مثال آوردیم راجع به کلمه عبور. خب اعتبارم همینه دیگه، چرا اینا اووردنش استدلال رو قوی تر میکنه ظاهرش. قالو فثبت به حاصل استعمالات ان الاعتبار حقیقت فی المجاوزه، اعتبار حقیقت در مجاوزت است. فوجب ان لا یکون حقیقت فی غیرها دفعا للاشتراک، دیگه نباید خدمت شما معنای حقیقی دیگه ای داشته باشد به خاطر اون قاعده استثنایی که اینا دارن دفع اشتراک. البته تو قدمای اصولی خودمون هم بوده. والقیاس و عبور من حکم الاصل الى حکم الفرع فکان داخلا تحت الامر فی الآیت الشریفه. اینجور بعد شوکانی تو عبارت میگه قال فی المحصول، از عامه در کتاب المحصولش، ذهنم رفته کتاب برای چیه، قبلا دیده بودم. فانقی، اگر اینجوری گفته شود لا نسلم ان الاعتبار هو المجاوزه فقط، اگر بگید ما قبول نداریم که اعتبار به معنای مجاوزت باشد، بله هو عبارتون ان الاتعاز لوجوده، لوجوهه. اگر بگید معناش به معنای اتعاز، از خودش هم چند وجه میاره به کمک مرحوم مظفر. وجه اول، وجه ثانی، وجه ثالث از آیات دیگه، ان فی ذلک لعبرتن لأولی الالباب، اینجا به معنای اتعاز است. ان لکم فی الانعام لعبرتن والمراد الاتعاز. الرابع یقال از سعید، رابش رو خوندم، اول رو جا انداختم، دوم رو جا انداختم، سوم شاهد از بعض آیات بود و بردم چهار. یقال از سعید من اعتبره به غیرهی، میگن عرب میگه سعید خوشبخت کسیست که اعتبار بگیره به غیرهی. والاصل فی الکلام الحقیقه، اصل آن است که در هر کلامی شما حملش بکنید بر حقیقت خودش. فهذه الادله تدل علی ان الاعتبار حقیقت فی الاتعاز لا فی المجاوزه، فحصل التعارض بین ما قلتم و ما قلنا فعلیکم بالترجیح. ثم ترجیح و معنا، در هر تعارضی ما اول میریم سراغ مرجحات دیگه، میگه مرجح با ماست. چرا؟ فان الفهم اسبق الى ما ذکرنا، تبادر. فان الفهم اسبق الى ما ذکرنا، شما تا آیه شریفه رو ببینید
فعتبرو یعنی فتعزو. لذا در مقابلش اینجوری استدلال کردن. بعد عبارات دیگه دارد که رفقا ببینن. دقیقا که من میخواستم عرض کنم ببینید جوابهایی که یه وقتای ما میدیم خودشون دادن به خودشون و خودشون هم بهتر تازه دادن از جهت ادله و از جهت اثباتش، کمون که اینجا موجودن. ولیکن وقتی ما میریم سراغ لغت، ببینید حالا من یه نمونه براتون لسان رو بخونم، جلد 9 صفحه 16، یه دونه، بقیه هم شما ببینید، متعدد دیدم ولی چون آدرساشو ننوشتم عرض نمی کنم. لسان میگه عبر الرؤیا یعبرها عبرن و عبارتن. همین عبارتی هم که ما میگیم یعنی مرور عبور از ظاهر لفظ به باطن معنا، عبارت هم به خاطر همین بهش میگن عبارت. این به معنای فسرها و اخبر به ما یعول و الیه امرها. العابر، عابر، الذی ینظر فی الکتاب، نگاه میکنه به قرآن، فیعبره. و این یعبره رو چی لسان ترجمه میکنه؟ ای یعتبر بعضه به بعض. قشنگ میبینید که این ماده رو به معنای یعتبرو میکنه لسان. و لذالک قیله، به خاطر همین که معنای اینا یکیه، عرب میگه عبر الرؤیا و اعتبر فلانون کذا. این اختلافی بین این دوتا نمیبینه. المعتبر یعنی المستدل به شیء علی شیء، دو طرف داره. تو صفحه 18 همین آیه شریفه رو میاره صاحب لسان، فاعتبروا یا اول الابصار ای تدبروا و انظروا فی ما نزل به قریزه و نذیر بنی قریزه، فقایسوا فعالهم و تعزوا بالعذاب الذی نزل به. این عبارات صاحب لسان نشون میده همون جوری که سرور معظم دامت توفیقات و فرمون، اصلا اتعاظ یه معنای حقیقی در مقابل عبور نیست، بلکه به وضوح این عبارات نشون میده که اتعاظم خودش یه نوع عبوره، یعنی از مصادیق عبوره. کسی که میخواد پند بگیره چی کار میکنه؟ یه چیزی رو میبینه به یه چیزی دیگه منتقل میشه، این عبوره دیگه، این تجاوزه دیگه. لذا این مصداق المعناست. چقدر من یادم میاد در الموجز در همین اصول دو وقتی رسیدیم به مشترک لفظی مشترک معنوی اینا رو تذکر میدادم، چقدر رو این عبارت آیت الله عظما سبحانی میستادم، میگفتم ایشون چه نکته خوبی رو گفت. فرمود کثیراً مصداق المعنا رو با معنا اشتباه میکنن. انس بگیرید با لغت، انس بگیرید. اتعاظم عبوره، یعنی عبوره، مصداقی برای عبوره. لذا این جواب مرحوم مظفر ظاهراً جواب نباید حساب بشود، چون اونا خیلی راحت که همین حرف هم گفتن، البته گفتن اتعاظ هم یه نوع عبوره، نه اینکه اتعاظ معنای حقیقی باشد در کنار این. تا اون وقت شما مثلا قرینه معینه بیاری انصف بگی، بعد اون وقت بگید اونم هست، دقت کرد، بگید این یکی هم هست، در آیه قرینه معینه داریم که اتعاظ از اونی که شما میگید نیست. لذا جواب مرحوم مظفر به نظر میاد جواب خوبی نباشد. جواب چیه؟ جواب همونیست که سرور عزیزم آقای همتی به نظر ما فرمود. ببینید بر فرضم که این آیه شریفه بخواد مسئله عبور و تجاوز رو مطرح کنه، ولی عبور و تجاوز رو در کجا مرحوم مظفر کاش رو این مانور میداد؟ رو چی داره بیان میکنه؟ روی امر تکوینی مشاهد بالقطع. ببینید من شأن نزول رو براتون خوندم، قبل آیه شریفه رو خوندم. دیگه خودتون دیدید که یخربون بیوتهم به ایدیهم و به اید المؤمنین، اینا رو دیدید با چشمتون. این نکته آخره خیلی قشنگ صاحب مجمع البیان این اولی الابصار رو ترجمه کرده، میگه اولی الابصار این بصر اینجا به معنای عقل، چشم عقل، نه چشم چشم. و اگر چشم چشمم هست چون مقدمه تعقله، و شما میدانید که با این بیان داره میگه این کار کاریست مربوط به عقلتون، به عقلتون به طور قطعی در میابید که هر کسی خواست در مقابل خدا، رسول خدا بایستد، عاقبتش چجوری میشه. پند همراه با عبور بگیرید، شما دیگه به مخیلتونم عبور نکنه که بخواید در مقابل دین خدا، رسول خدا توطئه بکنید، همین بلا سرتون میاد. این چه ربطی دارد به این قیاس ظنی که شما دارید میگید که به ظن علت کشف بشود، حکم اصل به حکم فرد داده بشود؟ و خود مرحوم مظفر قبلا به ما فرمود، گفت اونجایی که ما علم پیدا می کنیم به علت تامه، این قیاس نیست، این برهان است. برهان یک کاش اینجوری جواب می داد و حقم به نظر میاد که جواب دادن به این باشد. من یه عبارتی از حضرت آیت الله عظما مکارم، اگر عبارتش آماده باشد، عبارت آماده است، از بین باشید، نه دیگه خودتون ببینید. جلد خدمت شما عرض شد، در حقیقت اولی الابصار کسانی هستند که آمادگی گرفتن درس‌های عبرت دارند، لذا قرآن به آنها هشدار می‌دهد که از این حادثه بهره برداری لازم کنید. شک نیست که منظور از گرفتن عبرت این است که حوادث مشابه را که از نظر حکم عقل یکسانن بر هم مقایسه کنه. ببینشون هم پذیرفته که بله قیاس هست، عبور از چیزی به چیزی هست، مانند مقایسه حال کفار و پیمان شکنان دیگر بر یهود بنی نذیر. ولی هرگز این جمله ارتباطی با قیاسات ظنی که بعضی در استنباط احکام دینی از آن استفاده میکنن ندارد، و تعجب است که بعضی از فقهای اهل سنت برای اثبات این مقصود از آیه فوق استفاده کرده اند. حق همین است که آیه با این اولی الابصار داره این نکات رو توضیح میده. شما میتونید مجمع البیان جلد 9 و 10 صفحه 388 رو هم ببینید. صاحب مجمع البیان هم تقریبا همین رو دارد و وارد اعتراض به کسایی که از این آیه شریف قیاس رو فهمیدن میشود، لذا این آیه تمام نبود. اما آیه دوم، یه نکته هم راجع به قول ابن حزم عرض بکنم خدمت شما عرض شود که گرچه مرحوم مظفر از قول ابن حزم خواست استفاده بکند که این آیه دلالتی ندارد، ولی به نظر بنده فیه تأمل، در این کلام ابن حزم تأمله. دقت کردید آیه صلواتی چی می‌خواستید بفرمایید؟ پس من اینو تکمیل کنم، چون گفتم نکنه شما بخواید یه سی بگی خواستم استفاده کنم. ببینید رفقا، میدونید حاصل این حرف ابن حزم چی میشه؟ حاصل این حرف این میشود که امکان ندارد که در قرآن کلامی مجمل و سربسته بیاد و ول شود، و من در مجمل و مبین برای شما خوب بحث کردم، گفتم بیشتر علمای امامی ان نراقی آدرس دادم، قوانین آدرس دادم، برید ببینید تقریراتتون رو. دقت کرد؟ گفتم اینا میگن اصلا در قرآن خدمت شما عرض شود که باید مجمل باشد، باید. بعضیا ادعای وجوب کردن، نه تنها جواز. دقت کردید؟
خود مرحوم نراقی نوشت الحق، آدرسشو ببینید، از انیس المجتهد، الحق جواز الاجمال فی القرآن. و اینا یه عده قائل شدن در قرآن بعضی از آیات مجملند، مجملند، کم هم نبودن از علمای شیعه. و بعضی اونجا آدرس دادم، نه تنها قائل به جوازن، قائل به وجوبن، برای اینکه کسی از دهن نامبارکش در نیاد بگه اسمنا کتاب الله، باید اجمال باشد در قرآن تا کسی ببین. و با من یادم یه روزی روایتی رو از امام رضا علیه السلام خوندم، حضرت فرمود نه تنها در قرآن متشابه و مجمل هست، در کلمات ما هم هست، باید در کلمات معصوم هم باشد تا کسی در نیاد بگی که دیگه تمام شد، به یازدهمی امامت تمام شد، باید یه دوازدهمی باشد که منتظرش بشه این اجمالا رو برطرف بکنه. دقت کن، این فرمایش ایشون حاصلش این شد، اگر قرار باشه اینجا قیاسو بگه، چرا تو جای دیگه حدود و صغور و ایناش مشخص نشده؟ نه، این به نظر میاد دلیل تمامی نباشد، شما تأمل کنید بهش. اصلا تو اینجا بیان قیاس شد و این مجمل موند. مشکل این است که ازش استفاده قیاس اصلا نمیشود کرد، قیاس ظنی نمیشود کرد، نه اینکه نمیشه اراده قیاس بشود، چون اگر اراده قیاس بشود مجمل و سربسته میماند. به نظر من این بیان ابن حزم هم دوچار اشکال است. علیکم به تأمل. فرمید
آیه قیاس‌های ظنی رو هم داره فرم میکنه، فضای آیه اون ماقبل آیه در مورد اصلا میشه تصوری داده، بحث این بحث عبرتگیری تاریخی داره که توی نحوه رفتار شما با پیامبر یا در مورد که میگیم این واقعا در مقام بیان نیه که در همه امورات زندگیتون که با توجه به اینکه اینجا قدر متعقنی هستش که اون قبلش میگیم مثل قیاس ظنیه، بله شاید مثلا کفار یه اتفاق دیگه هم بعد این واقعی بوده پیش بیاد، شما با اون ماجرای قبلی زن پیدا کنید که اینا ممکنه دوباره در مقابل پیامبر شکست بخورن و همچین بلاهایی سرش میگه، بازم برن یکی اعتبار بگیرید، عبرت بگیرید. اما صحبت سر این هست، این آیا واقعا میشه این با توجه به اون موقعش در مورد تمام زندگی دیگه برن یه بیاید قیاس بکنید احکام بدید؟ اون فضای قبل آیه به نظر میاد در مورد همین مسائل تاریخی و اون کنش و
واکنشی
که
اینا پیامبر بودن اصلا داشتن. بعد که همین تو فکر ابن حزم بود که آخر عبارت نوشت لو وجدنا ذلک لوجب ان نقیس ما امرنا بقیاسی حیث امرنا، تو جایی که امر شدیم. همین تو ذهن او بود، گفت این فضاها به ما اجازه نمیده که دیگه تجاوز بکنیم به احکام. چه ربطی داره به احکام؟ دقت کرد؟ ولیکن خدمت شما هست. و این دیگه یه مقدار آیه صلواتی برمیگردد به این که آیا مثلا اینجا قدر متیقن وجود دارد، آیا به این فضا بگیم قدر متیقن. یادتون باشه آخر بحث سیره بود، ظاهرن اونجا یه بحث اینجوری تقدیم معذرت کردم که بگیم مثلا مورد آیا مخصص مقید حساب میشود نمیشود. حالا اون ممکنه مثلا در مقابلش بگن آیه شریفه داره میفرماد به طور کلی فعتبر، قد کرد فعتبرو در مقام بیان بوده، به شما هم کرده بدون اینکه بگه که آقا تو چه موردی، کلی فرمود فعتبرو، لذا بله قیاس در همه جا، لذا مورد که مخصص نمیشه، اونو مقدمه قرار داد، مثل جاهایی که امام ارواحنا لالفدا مقدمه قرار میده بعدش اون وقت یه بیان کلی میکنن، مثلا بگن که این فعتبه رویا اول الابصار، بله موردش مورد خاصه، ولی بعد الله تعالی و تبارک فرمود فعتبه رویا اول الابصار. منها قوله تعالی، آیه دوم اینه، من فقط قسمت استدلالش رو میخونم، گرچه فکر نمیکردم اینقدر این طول بکشه، ولی خب قسمت استدلالش یه نکته رو عرض بکنم. ایشان تو حاشیه نوشته ابن حزم گفته اعتبار در لغت و قرآن به معنای تعجبه، اینم دیگه شد یه معنای جدیدی، اینم لسان نقل کرده جلد 9، همین معنای تعجب و جلد 9 صفحه 18 نقل کرده، ولی خب دیگه حالا ما عرض کردیم اینا به نظر میاد مستاق المعنا باشن، دای المعنا باشن، تعجب در اثر چی پدید میاد؟ آدم وقتی از یه چیزی به یه چیز دیگه عبور میکنه، مخصوصا اون جایی که امر اول براش چی است آقا؟ مطابق با فکرش هم نیست، کما که آقای شریفه فرمود به ذهن خودشون هم نمیرسید، به ذهن شما هم نمیرسید. بلکه خب آدم تعجب میکنه. اینا خلط هایی است که ما کثیراً دیدیم، حتی در درس های اعاظم، خلط بین دایی معنا با معنا، غرض معنا با معنا، نتیجه معنا با معنا و مصداق معنا با معنا، مشترکات معنوی رو مشترک لفظی گرفتن. اینا رو باید خیلی آدم کار بکنه تا مبتلا بش نشه. منها قوله تعالی، دیگه خسته شد، استغفر الله.